Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahirin bakhşi kitab-ı şerif-i nikah derbari-i nefakat est. İki cem avurdan berin ki in nefakaha yeksan nist. Der anabini diger uncayi ki yek emri camii vücud dered دیگه جمع بسته نخواهد شد. اما در مسئله نفقه ها امر جامعه وجود ندارد، زیرا نفقه زوجه از یک باب واجب است با شرایط خاصی. نفقه قرابت در صورتی واجب است که خودشو مال نداشته باشند، و نفقه مالک و مملوک راه دیگه است. بنابراین چون از یک سنخ نیست، نفر بودن باب نفقه، بلکه بود باب نفقات. از نظر خامس به نفقات، همونطور که قبلا ملاحظه بود، این آخرین بخشی کتاب شریف نکاح است. یعنی نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما، این سه بخش بود. بخش چهارم مربوط به احکام نکاح است و این بخش چهارم پنج فصل دارد. فصل اول مربوط به عیب و تدلیس بود که باعث فسق عقد است. فصل دوم مربوط به مهر بود. سوم قسم و نشوز و شقاق بود. چهارم مسئله لحوق ولد بود. پنجم که آخرین بخش است مسئله نفقه است. اون مسئله که باید بازگو بشه این که تأسیس اصل مسئله است، مگر اونجایی که خیلی ضروری و روشن باشه، وگرنه لازم است که اصل مسئله تأسیس بشه. یک، سبقه مسئله مشخص بشه. دو، بعد فروعاتش تر بشه. سه، این یه نظم طبیعی است. اصل مسئله عدم وجوب انفاق است. اصالت العدم در همه این امور مرجع و محکم است. اصل آن است که چیزی بر آدم واجب نیست الا ما خرج به دلیل. پس در مسئله نفقه اصل همون اصالت العدم، اصل عدم وجوب انفاق. مسئله بعدی آن است که سبقه این مسئله نکاح بینابین است. یعنی دستورهای شرع به چند قسم تقسیم می شود. قسم اول تعبدی محض است، مثل صوم و صلات. گرچه ادیان و ملل آسمانی داشتن، اما رهاوت آسمانی سینا. در بین بشر، جواب بشر، مسئله صوم و صلات و امثال زالک بدتر نبود. اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا. این حرف انبیاء قبلی بود و وجود بارک پیغمبر اسلام هم همون را بود. این تعبدی محض است. بخش دیگر بخش امضایی است. یک تعبدی است که مقابلش توسلی است که هر دو رهاورد شارع است و ابتکار شارع است، اما در یکی قصد غربت شرط است، در دیگری قصد غربت شرط نیست. این تعبدی در مقابل توسلی نیست. این تعبدی معنای تأسیسی است در مقابل امضایی. بنابراین صوم و صلات یه تعبدی محض است که هم در مقابل توسلی است، هم در مقابل امضایی. لکن الان اینجا بحث در تعبدی در مقابل امضایی است. اموری که بین مسلمین رایج است یا تعبدی محض است نظیر صوم و صلات امثال زالک، یا امضایی است نظیر خرید و فروش و اجاره و جعاله و امثال زالک. نکاح نه از قبیل صوم و صلات است که تعبدی محض باشد، نه از قبیل بیع و اجاره و جعاله است که امضایی صرف باشد. گرچه در بیع و اجاره و جعاله یه حدودی را شارع مقدس اضافه کرد که خرید فروشی چی جایزه، اجاره چی جایزه، جعاله چی جایزه، چی جایزه، این محدودات را درباره متعلق به ذکردن، اما اصل بی را، اصل اجاره را، اصل جاله را شهر نیاورده. بلکه خود شعر مقدس بشر را طرزی آفرید که اینا را ابتکار داشتن. پس اینا میشه امضایی. پس یه دستبندی است که بین احکام شهر یا تعبدی است یا توسلی، که هر دو در فضای شهر دست تقسیم داخلی است، یه تقسیم خارجی نیست. یه سلسله اموری است که تعبدی در قبال امضایی است که در برابر رهاورد شهر نیست، بلکه شهر امضا کرده. نکاح از اون قبیلی نیست که تعبدی محض باشد و از قبیل امضایی صرف نیست، چون عنصر اصلی بیع و اجاره و جواله بین مردم با دو طریق عقد قولی و عقد فعلی یعنی معاتاتی تنظیم می شود. در بین مردم بیع و اجاره و جواله و این گونه از دادسرزها به دو نحو تنظیم می شود، هم فعلی هم قولی. معاتات در همین هست و شعار مقدس بیع را امضا کرده است، جواله را امضا کرده است، اجاره را امضا کرده است با هر دو قسمش، هم معاتاتیش و هم قولیش. عقد دو قسم است، نه اینکه معاتات در قبال عقد باشد. عقد یا قولی است یا فعلی. ولی در نکاح این کار را نکرده، امضا نکرده، عقد فعلی را یعنی معاتاتی را امضا نکرده، الا ولابد فرموده به اینکه این باید باشه. طلاق ایقاع معاتاتی را که امضا نکرده، انما طلاق این است که بگوید انت طالق. بنابراین یه سلسله امضاییاتی است که شارع مقدس در حریم اون متعلق ها ایجاد کرده، نظیر مثل ربا را گرفته، چی حلال است چی حرام است، احیای نجسه را، قمار را، همسال ذالک را. یه وقت است که نه در حریم عقد تصرف کرده نه در متعلق عقد، در جریان بی در عقد تصرف نکرده، در اجاره، در جاله، در عقد تصرف نکرده که عقد الا ولابد باید قولی باشه. فعلی هم کافیست، معاتات هم کافیست. ولی تو مسئله نکاح گذشته از اینکه در متعلق تصرف کرده که محارم چیه، رضایی چیه، نسبی چیه، سببی چیه، رضا نشر حرمت میکنه، نسب نشر حرمت میکنه، گذشته از اینکه متعلقات ذکر کرده که رهاورد تازه شریعت است، در خود عقد نکاح که باید قولی باشه نفعلی، یا ایقاع طلاق که باید قولی باشه نفعلی و معاتات در اینها راه ندارد، این تصرفات شارع مقدس است. اما مسئله نفقه و امثال ذلك رهاورد شرعی نیست. خب این در دیر زمان بوده بین مسلمان و غیر مسلمان، ملحد و موحد و مشرک و منا، همه مسئله نفقه رو داشتن. الان این که ما در بخش آخر نکاح که وجوب انفاق است بحث میکنیم، این امضایی است. اینطور نیست که شعار مقدس ای رو آورده باشد و قبلا مثلا نبوده. اما عقد قولی که الا ولابد این باشه، رضا نشر حرمت میکنه، سبب اینه، نسب اونه، اینا ابداعیات شعار مقدس است و ابتکارات شارع است. اما در مسئله نفقه اینطور نیست که مثلا از انفاق را یا اندازه را، در باره زکات اندازه‌ای داره، خمس اندازه‌ای داره، اما مسئله نفقه انداز داشته باشه این ترکسی کلو مهمی هستر و محسبه حال دیگه. پس بنابراین این دو مطلب که اصل اولی اصالت عدم هست، عدم وجوب نفقه، و مطلب دوم این که این نکاح یک امر تأسیسی نیست، امر امضایی است، تأسیسی نیست، نظیر صوم و صلات نیست، امضایی صرف هم نیست، نظیر بیع و اجاره و جواله نیست که در خصوص اینا تصرف نکنه، در متعلق تصرف بکند، بلکه هم در خصوص عقد تصرف کرده، هم در خصوص متعلقات عقد تصرف کرده. حالا شارع مقدس بین این سه قسم فرق داشته که نفقه زوجه واجب است چه زوجه داشته باشه چه نداشته باشه، اما در باره نفقه قرابت و در نفقه مملوک راه دیگری داره. نفقه مملوک اگه عد مدبری باشه، مقاطعی باشه، ملکی داشته باشه، بعیده که نفقه بر مولا واجب باشه، خود شخص باری داره دو باشه. اما در جریان زوجه بر خود زوج واجب است ولی او داشته باشه. منتها بحث در این است که این وجوب آیا به مجرد عقد حاصل می شود، نظیر محرمیت و نظیر مهر، استحقاق مهر اگر در متن عقد شرح بکنن که به صرف عقد مهر ملک زوجه می شود، از این راه است، یا اینکه نه شرط دیگری دارد، و اگر شرطی دارد آیا این حکم ممنوع به یه مانعی هم هست یا فقط مشروط به این شرطه. این بزرگواران تمکین را شرط کردند، نشوز را معنی که گفته مانع است. آیا واقعا دو چیزه؟ یعنی از یک طرف تمکین شرط است و از طرف دیگر نشوز مانع، یا نه تمکین اصلا شرط نیست و نشوز مانع است؟ اگر نه دو چیز باشد که در مورد شک مثلا حکم ما با اصلی مراجعه بکنیم، این بعیده که تمکینش از این طرف شرط باشد و نشوز مانع باشد. این بعیده، ظاهرش اینه که تمکین شرط است و نشوز فقد شرط است، نه وجود مانع. یه چیزی جدیدی به عنوان مانع نکاح باشه این نیست. همین که شرط حاصل نشد، مشروط حاصل نخواهد شد. پس بنابراین گرچه تعبیر بعضی از فقها نشون میده که از یه طرفی تمکین شرط است، از یه طرفی نشوز مانع، نشوز رو جز موانع میشمارن، اما بازگشت این نشوز به فقد شرط است، نه وجود مانع که یه چیزی جدیدی باشه. یه وقت است که زوجه صغیره است، خب تمکین راه ندارد، نفقه هم واجب نیست، محرمیت حاصل است، بر زوج واجب نیست که نفقه او رو بده. گاهی برای محرمیت این کار رو میکنن، دیگه نفقه واجب نیست. شرط اگر بخوره در ضمن عقد المؤمن ده شروط، مطلب دیگه است. وگرنه صرف این که عقد وجوب انفاق بیاورد نیست. عقد به شرطی وجوب انفاق میآورد که تمکین باشد، در زوجه صغیر تمکین نیست. و تمکین هم روایات معنا کردن. اگه تمکین رو باز رو بردن کردن که میخونیم، در زوجه صغیره این تمکین حاصل نشده نیست، پس بنابراین وجوب انفاق در اینجا نیست. ولی به عکس اگر باشه، زوج صغیر باشه و زوجه کبیر باشه، از اون طرف تمکین هست ولی این نمیتواند از تمکین رو استفاده کند، اینجا شاید نفقه واجب باشه. برای اینکه نقص و اشکال از طرف زوج است، نه از طرف زوجه. بنابراین اگر زوجه صغیره باشد، خب اینجا چون تمکین مقدور نیست، نفقه واجب نیست، انفاق واجب نیست. و اگر زوج صغیر باشد، احتمال وجوب نفقه است، برای اینکه تمکین از اون طرف است، منتها از این طرف تمکین نیست. روایات باب هم دو طایف است، یه سلسله روایاتی که منزله تفسیر آیه است، یه سلسله روایات ابتدایی است. چند تا آیه در قرآن کریم است که بخشش در سوره بارکه بقره است، بخشی در سوره بارکه طلاق است، بخشی هم در سایر سور که زوج ینفق مما آتاه الله است، مما رزقه الله است، این کار بکند. اینا رو در روایت تفسیر کردن که این مقدار وسعش، مقدار عادتش بتواند زوجه رو تعیین کند. در روایات دیگه هم هست که ائمه فرمودن ما دو چارک خرما به اینها میدیم. خب اون روزها هم ارزاق کم بود و هم عادت مردم خیلی سهل بود، خیلی زندگی ابتدایی داشتن و همه وضع زندگی میکردن. پس بنابراین روایات دو طایف است، یه سلسله از روایات در صدد تفسیر آیات است که از امام سوال بکنند که امساکن به معروف و تصریحن به احسان یعنی چی؟ فرمود یا ای رو حفظ بکند داشته باشد با دادن نفقه معتدل، یا نشد جدا بشن از هم. سرهی رها کرده دیگه، امساکن به معروفن او تصریحن به احسان، این نشد رها کننده. اگر چنون چه ناسازگاری شد، امام فرق بین هما، اگر نداری شد بر امام لازم است که تأمین بکند، چون این خیلی اثرگذار است این بس. یعنی روایت های معتبری که در کتاب دین و قرض است این است که اگه کسی به دهکار است و ندارد، علال امامه یاد ده دینه، این حکومت باید بپردازد. مسئله این که کسی ندارد او رو زندان ببرن، این تو این روایت، مگر کسی عالمن آمدن دارد به تمکین نمی کند حرف دیگه است. و یعنی ای کسی بدهکار است واقعا ورشکست با تقصیر است، نبی تقصیر این رو اینقدر ببرن زندان که در جشن گلجیزان ماه رمضان او رو آزاد بکنن، این نیست. شما این کتاب دین و قرض که بارها برسون رسید، دین یه حرف علمی نیست یک کتاب فقهی داشته باشد به نام دین، اما در پناه قرض است. قرض یک کتاب علمی است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد. اما دین یه حادثه پیش آمده که مال کسی از دست افتاده شکسته، پاش رسته به مال مردم شکسته، این بدهکار علی الید ما اخذت و تعدی، این مرزی ندارد، ضابطه ای ندارد. عمدی سهوی، عمدی و سهوی یکسان است، برای اینکه در حکم تکلیفی فرق میکنند، اگر تو حکم وضعی که فرق نمیکند که. لذا دین یک کتاب علمی نیست که شرایطش رو و حدودش رو اینها ذکر بکنن. لذا فقها کتاب دین رو در ضمن کتاب قرض ذکر بکنن. قرض کتاب علمی است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد، مثل عقود دیگر. شما این روایت کتاب و دین و القرض ملاحظه‌ید، بخش مهمش اینه که علی الامامه ان یؤدی دینه، حکومت باید بپردازد. البته ترجیح باید بکنه که دین پیش نیاد، خود مردم تقصیر نباشه، عمدی نباشه، همه مشکلات به اونجا به حکومت نیارن. اما یه وقت هست که دسترسه علل و عواملی غیر طبیعی که قهری بود، اختیار کسی نبود، اینها دیگه شخص بدهکار شد، حکومت باید دش پرده. دیگه مسئله زندان و امثال زالک مطرح نیست. خب این قسمت ها را فرمودن که امام باید بپردازد، و در اون جایی که شخص امساک معروف یا تسلیح به احسان ندارد، امام یفرق بینهما. این چند روایت را تو همه این باب ذکر کردن. همسر ابو سفیان آمده به خدمت بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت که شوهرم سختگیر است و نفقه نمیدهد و اینها. حضرت فرمود اگه دستت به مالت رسید مثلا بگیر، که این روایت باید بخونیم که آیا اینجا حکم به علم است که قاضی به علم خود حکم کرده یا فتوا داده، و یعنی این آمده ادعا کرده که شوهرم کاملا هزینه را نمی‌پردازه. خب حالا شوهرش که مدعا علیه هست که نیامده، محکمه تشکیل نشده، یک نفر آمده که برو قاضی حکم می‌کند، آیا این حکم است به علم غیب یا نه فتواست که میتوانی بگیری؟ که این روایت رو یعنی باید بخونیم. پس اصل مسئله و حکم فقهی شرایع روشن بشه تا برسیم به حدود و سخور روایاتش. مرحوم علامه تو غالب کتاباش، چه تحریرش چه قواعدش، اینا به همین روال طی کردن و محققین بعدی هم به همین منتال اسم رو عوض کردن. مرحوم محقق آمده گفته فقه چهار بخش دارد: عبادات دارد، عقود دارد، ایقاعات دارد و احکام. اینا ایقاعاتش مربوط به طلاق و امثال ذالک است، عقودش مربوط به بیع و اجاره و نکاح است، احکامش مربوط به میراث، حدود و دیات اینا است. مرحوم علامه تو قواعد دارد که این کتاب ما بر چهار قاعده استوار است. قاعده اولا فی العبادات، به همون روال شرایع تقریبا پیش میرن، منتها نام را اضافه کردن. این که بودن کتاب قواعد، قواعد باید اساس این کتاب رو چهار قاعده است. بخش عبادات است، بخش معاملات است، بخش نکاح همسان زالک است، بخش حدود و دیات همسان. خب حالا این بخش پایانی کتاب شریف نکاح به عنوان النظر الخامس فی النفقات است. مرحوم محقق فرمود لا تجب النفقه الا بعد اسباب ثلاثه، یعنی اصل عدم که میگوید اصل عدم وجوب انفاق است، خرج منه همین سه قسم بلا غیر. منتها این اقسام یکسان نیستن، اگه یکسان بودن تحت یک عنوان قرار داشت، چون سه قسم هر کدام از دیگری جدا هستند تحت سه عنوانند: از زوجیه و الغرابه و الملک، که مشخص شد که اینا کاملا از هم جدا هستند. درباره نفقه زوجه فرود و الکلام، در شرطش و قدرش از تو لوایق. اصل این که بر زوج تأمین هزینه زوج واجب است، این ممالار بفی هست کتابا به سنت هم. لذا در باره شرطش بحث بکنم. شرطش استان است: اول اینکه عقد دائم باشه، در عقد انقطاعی نفقه نیست، چون تعبیر دارد نونه مستاجرات. خب نفقه اجیر که بر مستاجر واجب نیست، این شخصی صاحب کار میشه مستاجر، اون شخص اجیر که خدمات ارائه میکنه میشه موجر که آجر نفسه و اجاره داد، برخلاف مسکن که در مسکن صاحب خونه موجر است و اون کسی که میاد میشه مستاجر. اما در اینجا صاحب کار و مسئول کار اون مستاجر است، این عمل این شخص کارگر این موجر است که یوجر نفسه او. بر تقدیر اجاره یا از این طرف است یا استیجاره از اون طرف، در مسئله عقد انقطاعی روایات دارد که هنو مستاجراتون، خب هزینه مستاجر که بر اجاره واجب نیست که، مستاجرند نه مستاجر. مستاجر خود این شخص است، اینا مستاجرن یعنی موجرن در حقیقت، هنه مستاجراتون یعنی موجر این هستن، چون یه عمل یه کارگر او موجر است، این کارفرما مستاجر است، او خودش اجاره داده به این. از ثانی از تمکین کامل، درست است که از اون طرف گفت چشم پوشونید زنا محرم است تازیانه بزنید، اما از این طرف راه رو باز کرده که نیازهای مشروع با این برطرف میشه، چون از اون طرف کاملا راه را بسته، حتی گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و حتی گفته اگر عادی شد تازیانه و اگر فوق عادی شد رجب، کاملا راه را بسته، برای اون راه را باز کرده به مقدار نیاز. و این برای حفظ نسل است، چه کارهای عجیب حکیمانه خدا میکنه و دیگری خیال میکنه که این برای تعیین شهوت است. بالاخره اینا که مثل ملائکه نیستن که قائم به شخص باشن، که انسان باید بمونه و قائم به شخص هم نیست، الا ولابد باید قائم به نوع باشه دیگه. از افلاطون و ارسطو هم این حکیم حرفا رسیده است، این لذتی که انسان از غذا میبرد این مزد کارگریشه، و اینکه انسان اگه غذا نخوره میمیره. تهیه غذا هم کار سختیه، انسان هم باید زنده باشه، تهیه غذا و درست کردن غذا کار سختیه، مقدار لذت در فضای کام قرار میکنن که مزد عمل است، این خیال بکنه غذا میخوره برای اینکه لذت ببره، در حالی که این مزد کارگریشه. این لذتی که انسان در غذا خوردن میبره مزد کارگریشه، اون لذت نکاح هم مزد کارگریشه. این سخنان بزرگواری مثل حکیم افلاطون ارسطو است که این خیال نکنه که این کار برای لذت اوست، نخیر، این مزد کارگریشه. از ثانی از تمکین کامل و بعد تخلیه بین مرء و بین زوجش، بحثی که دیگه اون نیاز طبیعیشو کاملا برطرف کن، همین به حیث لا تخص موضعن ولا وقتن. پس دو بزلت این مرء نفسها فی زمان دون زمان یا مکان دون مکان، این ممایست. یه وقت هستی که عذر شرعی دارد، خب این زمان جاش نیست یا این مکان جاش نیست، این در حال روزه گرفتن است یا در حال عادت است، این عذر شرعی دارد. اما اگر یه جای رو از در زمان و زمین امتناع کرده که یسوق و فیه تمکن، این لمی احصال تمکین. خب پس این دو شرط زیاده، یکی عقد بود باشه، یکی تمکین. حالا به فیه وجوب نفقه بالعقده و به تمکینه تردد، این دو امر لازم است. از هرش بین اصحاب این است که عقد سهم تعیین کننده داره، که یک مشروط به تمکین است، دو نه اینه که تمکین در قبال عقد قرار بگیره که ما بگیم آیا این وجوب نفقه به وسیله عقد است یا وسیله تمکین. نه خیر، تمکین زوجه، اصل زوجیت باید باشه تا اینکه اینها خطوط کلی نظری است که برهو محقق بسیار از فقها دارن. شما تحریر علامه نگاه کنید، قواعدش نگاه کنید و سایر متون فقهی نگاه کنید، فتواشون اینه. اما این چند تا روایتی که در این کتاب آمده، اینا تقریبا 10-13 روایت است که آمده که بخشی از اینا خونده شد، اینا عهده‌دار حکم فقهیش. این روایت هم دو طایف است، یه بخشش مربوط به تفسیر آیاتی است که در این زمینه وارد شده، بخشی هم مربوط به حکمی که خود ائمه افسر بودن. روایت سومی که باید می‌خوندیم این بود که وسائل جلد 21 صفحه 510 روایت سوم که سندش هم معتبر است، اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق سوال می‌کند که حق مرء بر زوج شیست، فمود یوش به او بطنها و یک سو جستها، این غذای او رو تأمین بکند، پوشاک او رو تأمین بکند و اگر هم لغزشی دارد ببخشد، این حق اوست. بالاخره اگر کسی از در فکری مقدار ضعیف تر است، اون که قوی تر است باید که زکات قوت خودشو بده، زکات قدرت عفو است، زکات جمال عفاف است. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام است که همه باید عفیف باشن، حجاب داشته باشن، اما اون کسی که جمال بیشتری دارد و زیباتر است، وظیفه‌اش نسبت به حجاب و عفاف و حق خدا نسبت بر او در مسئله عفاف جواب بیشتر است. زکات الجمال العفاف. روایت بعدی که مرحوم کلینی نقل میکند این است که ابن ابی عمر گفت به جمیل، من گفتم که درباره زن چه فتوایی از حضرت شنیدی؟ اینا اصحاب بودن، با هم مذاکره میکردن، شاگردان اصحاب بودن دیگه، وگرنه ابن ابی عمر که به جمیل مدراج نمیگه که ول مرأه حکمشی که از او استفتا نمیکنه. جمیل به ابن ابی عمر گفت که قد روا انبسه ان ابی عبدالله، من شدم که انبسه از حضرت سوال کرد که حق مرأه بر زوج چیست. حضرت فرمود اذا کساها ما یواری او ارتها یک و یطعمها ما یقیم صلبها دو، اقامت معهو، این زن بیتونه با او بخواب کنه و لا طلقها ها و لا رهاش کنه دیگه. قلت و فعل یجبر و علا نفقت الاخت، قال لو اجبر علا نفقت الاخت کان ذالک علا خلاف روایه. جمیل گفت که اگه این باشه که خلاف روایت، چون روایتی از حضرت نقل شده از اینکه نفقه فقط بر زوجه واجب است نه بر خواهر. حالا این منافات ندارد که اینها نفقه در زمان فقر واجب باشه، اینها و خود اینها واجب النفقه نیستن، خواهر و برادر اینها گرچه در طبقه دوم ارث قرار دارن اما واجب النفقه نیستن، واجب النفقه فقط عمودینن. این روایت مرحوم کلینی را شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده است. روایت بعدی که مرحوم کلینی نقل کرده هم شبیه همینه، اما روایت پنجم. روایت پنجم اسحاق بن عمار بگه من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ما حق المرأة علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا. در قرآن فرمود که امساک معروف و تسلیم به احسان. این احسان چیه؟ چجور احسان بکند؟ این روایت تو بخش روایاتی که در سوره تفسیر آیه است، چند تا آیه دارد، یکی در سوره بقره، یکی در سوره طلاق، یکی در سوره زبر. این فامساکن به معروفن او تصریحن به احسان، این یعنی چی امساک معروف و تصریح احسان چیه؟ قال یشبهها یک و یکسوها دو و این جهلت غفر لها این سه. حالا این سومی شاید به حکم اخلاقی شبیه تر باشد به دلیل اینکه روایات دیگه منحصر کرده. روایت ششم این باب که روح ابن عبدالرحیم میگوید من از امام صادق سلام الله سوال کردم اینکه خدا فرود من قدر علیه رزق و فلیون فقم ما اتو الله یعنی چی؟ فرود ما گفته به اینکه خدای سبحان روزی هر کسی را تأمین میکند. در آیه 6 سوره مبارکه هود با علا یاد کرد علالله رزقها، هیچ جنبنده در فضا روی زمین توی دریا نیست مگر که آیله خداست، با علا یاد کرده. فرمود شما حالا چی کار دارید که فلان خرس قطبی 6 ماه با زیر برف بخوابه؟ من باید تأمین بکنم. فرون حیوان نجس العین است، شما چی؟ به ما من دابتن روی زمین الا علالله رزقها، هیچ حیوانی رو گرسنه نمیزنن. بعدها سعدی گفت حاجت مور به علم غیب بداند در برغان صخر سما. واقع اونا که موحدن راحت زندگی میکنن، راحت راحت، هیچ حول و قوه و فلای نیست. الان در جریان کرونا خب یه در راحت راحت زندگی میکنن، راضی به قضای الهی، تو حول و ولا نیستن. گرچه گفتن اگه یه حادثی پیش آمد این لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد تکرار کنید، اعدد طول حادثه فلان لا حول ولا حوغله، برای همینه دیگه. اما اونا راحت راحتن. یه عبارتی مرحوم بوعلی در 93 اشارات دارد که نفوس فرم کنن، بعضی ها زود دست پاچه میشن، سراسیمه میشن، بعضی ها آرامن، بعضی ها آرامن. به این قسمت که رسیدیم استاد و مرحوم علامه شعران رضوان الله تعالی او هم همین اینجور بود، گفت به این که ما در مسافرت مکه کشتی ما تو دریا خراب شد، یه گوشه لنگر رخ دادیم بین الارض و سما، هیچ جا نبود، مثلا این نه آبادی بود، نه خبری بود، نه کسی بود. ما بپرسیم اینجا کجاست؟ کشته باش یه وقت هستی چیزی خراب میشه، کسی وسیله دارد، از دیگری کمک میگردیم، عبوری و مروری. گفت خیلی ها مضطرب بودن، به من آرام آرام بودن. اونجا که شیخ دارد یه عده خیلی زود دست پا گم میکنن، زود میرنجن، زود از جا در میرن، زود استراب دارن، در برابر عده‌ای هستن که آرامن، دارای نفس مطمئن هستن. مرا آقای شهرانی میخندید، گفت که من هیچ در اون بیابان الان همینطور، ما وظیفه داریم آرام باشیم، اما زندگی آدم به هم بخوره در اثر چی میشه امروز، فردا چی میشه، بالاخره او اداره میکنه اینجا نشه جای دیگه. خیلی نعمت خوبی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب در اون روایت فرمود که ازا انفق علیها ما یقیم و زهرها معکسبتن و الا فر را، اگر مقدورش نیست خب راه کنن دیگه. روایت هفتم این باب که نقل بکنن که زنی آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فسألت و ان حق زوج علی المرأة، که حق مرد بر زن چی؟ حضرت فرمودی حق مرد بر زن این است و این است و این، تموم شد. اون البته حق در این روایت ذکر نشده. ثم قالت فما حقها علیه، حق زن بر مرد چیست؟ قال یک سوها، از آری بودن، برهنه بودن یک، و یطعمها من الجود، و اذا ازدمت غفر لها السعیر، مطابق به همون روایت پنجم. قالت فلیس لها علیه شیء غیر هذا، قال لا، به حضرت عرض کرد که زن بیش از این حد نباید که انجام وظیفه بکند. حضرت فرمود نه، حق شما. روایت هشتم این باب که یونس بن عمار نقل بکند، بگه زوجنی ابو عبدالله علیه السلام جاریتن کانت لإسماعیل ابن اسماعیل پسر امام صادق سلام الله علیه جاریه داشت. اون جاریه را وجود مبارک امام صادق به عقد یونس بن عمار در آوردن. بعد فرمود احسن الیها، به شوهرش فرمود که نسبت به این جاریه نیکو رفتار کن. یونس بن عمار میگوید که من احسان بکنم یعنی چی؟ این در حقیقت تفسیر آیه است، امساک معروف تهذیب احسان. قال اش به بسنه ها رو گرسنه نگذار، وکس و جسته ها پوشاکش بده، وغفر ذنبه ها لغزشی کرد ببخش، بد اخلاقی نکن. این سه عنصر تو روایت پنج است، تو روایت هفت است. روایت نه این باب همین مضمون هست. قال قلت من الذی اجبرو علی نفقته، من مجبورم که نفقشونه بدم. قال الوالدان والولد والزوجه والبارث الصغیر، این اجبرو یعنی تکلیف من از مربوط به نگاه نیست، این باب نفقه است. چون تو این روایات مجموعه اون چه که نفقه واجب هست او رو ذکر میکنه. روایت ده این باب که محمد حلبی از وجود مبارک امام صادق نقل میکنه این است که والوارث الصغیر یعنی اخ و ابن اخ اینا جز این ندیدن. خب برادر باشه یا ابن اخ باشه اینا از سهم میراث باز ذکر میکنن، دیگه واجب نفقه انسان نیست. لذا فقهای ما آمدن اینا رو گفتن یا حمله علی استحباب یا اینکه نه اینا چون طبقه اول نبودن چون طبقه دوم هستن اسم اونا میرسه از این جهت، وگرنه اینا نه وارث طبقه اول هستن نه واجب النفقه هستن. روایت یازده این باب که زید شهام از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرد این است که در حدیث اباق عبد حضرت فرمود که استوسق منه ولکن اشبعه وکسه. عبد این گریزپا هستن، اینا رو رها نکن، وقتی که آمدن مواظب باش که فرار نکنن، اینا عابقن، ولی تا در دستگاه شما هستن هزینهشون رو و پوشاک اینشون رو کاملا تامین بکن که میشه واجب النفقه. مسئله نفقه کاری به زوجه ندارد، ما به وجوب نفقات همه اینها شامل میشود. زید شهام به حضرت عرض کرد که و کم شبعه، من چی رو سیراش کنم؟ اما نحنو فنرز و یارنا مدین من تمرین، ما دو چارک خورما بنامدیم تا حالا بتونی هر جوری که اینا تأمین بکنی، حالا یا اون رو میفروشن یا خودشو مصرف بکنن. اینا روزی مثلا دو چارک خورما میدیم مثلا، حالا اینا یا تبدیل به نام بکنن. اینا روایت دوازده که علی ابن ابراهیم نقل میکند از ای بسیر که وجود مبارک امام صادق در تفسیر آیه و من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله، مد اذا انفق الرجل علی امرأته ما یقیم زهرها یک مع الکسو دو، با هم زندگی کنن سه، وگرنه فرق بین هما یا فرق بین هما. روایت سیزدهم این باب که عیاشی در تفسیرش نقل میکند این است که به امام رضا سلام الله علیه عرض کردم که ان الله یقول فی کتابه فی امساکن به معروف او تصریح و احسان، یعنی چی؟ ما یعنی به زان خدا مقصودش از این دو تعبیر یا اون یا این یعنی چی؟ فرمود اما امساک معروف فکف الاذی و احباء النفقه، حبو گونه نفقه رو رایگان در اختیارش قرار بده، مثل یه پسر بزرگ حبه میبره. و اما تشریح به احسان و طلاق، اگر نداره طلاق بدهد. الان ما نظر به کتاب اینا روایاتی است که مجموعه مسئله نفقه را که زوجیت است و غرابت است و مملوک بودن فل جمله اشاره میکنند. بقیه فرو که تمکین شرط است، نشوز مان است، اینا رو تو روایات بعد که انشاءالله بعد از ایام اربعین. الحمدلله رب العالمین.